درود و رحمت خدا به شما همراهان گرامی. ای همه قوم ها دستک زنید و فریاد شادمانی نزد خدا بانگ برآورید، زیرا خداوند متعال مهیب است. در قسمت گذشته به مواردی اشاره کردیم برای اینکه بتونیم از بقیه زندگیمون بهترین استفاده رو داشته باشیم. در ادامه با من همراه باشیم. روابطی هماهنگ داشته باشید. پولس مسیحیان را ترغیب می کند تا با یکدیگر در هماهنگی و همدلی زندگی کنند و گشاده دست بوده، میهمان نواز و بخشاینده باشند، با یکدیگر همدردی کنند و با هم در صلح و صفا به سر ببرند. این تصویری است پرجلال از خانواده مسیحی که خدا ما را به آن فرا می خواند و ما را به جبی دعوت می کند که بر آن محبت، شادی، شکیبایی، امانت، گشاده دستی، میهمان نوازی، برکت، شادی، همدلی، فروتنی و صلح حاکم باشد. به جایی که نیکویی مغلوب بدی نمی شود، بلکه بدی مغلوب نیکویی. اینها بعضی از گنج هایی هستند که در انتظار کسانی است که آشغال ها را پشت سر رها می کنند. اینها را چگونه انجام دهیم؟ بدنهای خود را تقدیم کنید. این امر مستلزم استفاده از اراده است. پولس در پرتو تمام کارهایی که خدا برای ما انجام داده است، ما را سفارش می کند به اینکه بدن خود را همچون قربانی زنده، مقدس و پسندیده به خدا تقدیم کنیم. خدا می خواهد تمام وجود و زندگی خود را به او تقدیم نماییم. نخست باید وقت خود را به او بسپاریم. وقت ما گرانبهاترین دارایی ماست و لازم است تمام آن را به او بدهیم. منظور این نیست که تمام وقت خود را در دعا و مطالعه کتاب مقدس بگذرانیم، بلکه اینکه اولویت‌های الهی را در زندگی خود پیاده کنیم. خیلی ساده است که در اولویت‌های خود مرتکب اشتباه شویم. کسی در روزنامه این آگهی را داده بود: یک کشاورز در جستجوی خانومی است با یک تراکتور با هدف همصحبتی و احتمالاً ازدواج. لطفاً عکس فراموش نشود. عکس تراکتور. وقتی تمام وجود خود را به خدا تقدیم می کنیم، افراد ارزشی فراتر از اموال و دارایی ها می یابند. اولویت ما باید روابط باشد. و نخستین اولویت همانا رابطه با خداست. شروع روز با مطالعه کتاب مقدس و دعا همیشه بر بقیه روز اثر می گذارد. باید وقتی را اختصاص دهیم تا با او تنها باشیم. همچنین لازم است وقتی را اختصاص دهیم تا با سایر مسیحیان باشیم. یعنی روز یک شنبه و شاید در جلسه در وسط هفته که در آن می توانیم یکدیگر را تشویق کنیم. دوم، لازم است اهداف زندگی خود را به خدا تقدیم کنیم. یعنی به او بگوییم: ای خداوند، در مورد اهداف زندگی خود به تو توکل می کنم و آنها را به تو می سپارم. او از ما می خواهد تا هدف اولیه زندگی من این باشد که پادشاهی و پارسایی او را بجوییم و او وعده داد که همه نیازهای ما را تأمین کند. منظور الزاماً این نیست که هدفهای قبلی ما از میان می رود. آنها ممکن است حالت ثانوی به خود بگیرند. هیچ اشکالی ندارد که بخواهیم در کار خود موفق شویم، به این شرط که انگیزه ما در هر چیز طلبیدن پادشاهی خدا و پارسایی او باشد و هر آنچه را که داریم برای او و جلال او به کار ببریم. سوم، لازم است اموال و پول خود را به او تقدیم کنیم. در عهد جدید هیچ ممنوعیتی بر مالکیت خصوصی، پول درآوردن، پسنداز کردن یا حتی لذت بردن از چیزهای خوب زندگی وجود ندارد. آنچه ممنوع است انباشت خودخواهانه برای خیشتن، حرص و طمع برای امور مادی و توکل به ثروت است. آنچه که در این دنیا وعده امنیت می‌دهد منتهی به ناامنی شده، ما را از خدا دور می سازد. گشاده دستی واکنشی مناسب به سخاوت خدا و نیازهای اطرافیان ما می باشد. این همچنین بهترین راه برای خلاصی از شر مادیگرایی در زندگی است. بعد لازم است گوشهای خود را به او تقدیم کنیم. آیا به غیبتها گوش می دهیم؟ یا گوش خود را به آنچه خدا از طریق کتاب مقدس، دعا، کتابها، سخنرانیها و غیره می گوید می سپاریم؟ باید چشمان خود را و آنچه را که می‌بینیم به او تقدیم کنیم. آنچه می‌بینیم می‌تواند از طریق حسادت، طمع، شهوت و غیره به ما لطمه بزند. چیزهای دیگر می توانند ما را به خدا نزدیکتر سازند. به جای انتقاد از افرادی که با ایشان برخورد می کنیم، باید به ایشان با دید خدا نگاه کنیم و بپرسیم چگونه می توانم باعث برکت او شوم. بعد باید دهان خود را به او تقدیم کنیم. یعقوب رسول یادآوری می کند که زبان وسیله قدرتمندی است. چه تعدادی از افراد می توانند به عقب نگاه کنند، به چیزی که در مدرسه یا از طریق والدین به ایشان گفته شده و اثری منفی بر تمام زندگیشان گذاشته است. آیا از زبان خود برای فریفتن، ناسزا گفتن، غیبت کردن، جلب توجه به خیشتن استفاده می کنیم یا برای نیکی گفتن درباره دیگران؟ به علاوه دست های خود را به او تقدیم می کنیم. آیا از دست های خود برای خشونت یا کسب مال برای خود استفاده می کنیم؟ یا آنها را برای دادن و خدمت کردن به کار می بریم؟ و بالاخره مسائل جنسی خود را به او تقدیم می کنیم؟ آیا از آن برای ارضای خود استفاده می کنیم؟ یا آن را برای خیریت و لذت طرف ازدواج خود نگاه می داریم؟ نمی توانیم انتخابی عمل کنیم. پولس می فرماید بدنهای خود را تقدیم کنید، یعنی همه اجزای وجود خود را. تناقض نمایی خارق‌العاده‌ای که در اینجا وجود دارد این است که وقتی همه چیز را به او تقدیم می کنیم، به آزادی دست می یابیم. زندگی برای خیشتن بردگی است، اما در خدمت به او آزادی کامل است. همچون قربانی زنده، انجام همه این کارها مستلزم پرداخت بهایی است. ممکن است نیاز به قربانی و ایثار باشد. مفسر کتاب مقدس ویلیام بارکلی می نویسد عیسی نیامد تا زندگی را ساده کند، بلکه تا انسانهایی را بزرگ بسازد. باید آماده باشیم تا راه خدا را بپیماییم، نه راه خود را. باید مایل باشیم از هر چیزی که می دانیم اشتباه است دست بکشیم، خطاها را جبران کنیم و پرچم او را در جهانی که ممکن است با ایمان مسیحی خصومت داشته باشد برافرازیم. در بسیاری از نقاط جهان مسیحی بودن با آزارهای جسمی همراه است. در قرن بیستم بیش از هر قرن دیگری مسیحیان در راه ایمان خود جان باختند. عده‌ای نیز زندانی و شکنجه شدند. ما در جهان آزاد این امتیاز را داریم که در جامعه ای زندگی کنیم که مسیحیان تحت آزار قرار ندارند. انتقادها و تمسخرهایی که ممکن است بر ما وارد آید در مقایسه با مصائب کلیسای اولیه و کلیسای جفادیده امروز قابل ذکر هم نیست. با این حال ایمان ما ممکن است نیاز به قربانی و ایثار داشته باشد. برای مثال دوستی دارم که وقتی مسیحی شد والدینش او را از ارث محروم کردند. زوجی را می شناسم که مجبور شدند خانه و کاشانه خود را بفروشند، زیرا احساس کردن به عنوان مسیحی باید به اداره مالیات اطلاع دهند که ایشان سالیان سال در پرداخت مالیات خود درست کار نبودند. دوست خوبی دارم که پیش از مسیحی شدن با دوست دخترش رابطه جنسی داشت. وقتی شروع به تحقیق درباره ایمان مسیحی کرد، پی برد که اگر قرار باشد زندگی خود را به مسیح تسلیم کند، این جریان باید تغییر یابد. ماها با این موضوع کلنجار رفت. آخر سر هم او و هم دوست دخترش به مسیح ایمان آوردند و تصمیم گرفتند که از آن لحظه به بعد رابطه جنسی خود را قطع کنند. ایشان به دلایل مختلف به مدت 2.5 سال در موقعیتی نبودند که ازدواج کنند. ایشان می بایست از خودگذشتگی می کردند، گرچه خودشان این موضوع را اینگونه نمی بینند. خدا یک زندگی زناشویی سعادتمند و 4 فرزند به ایشان بخشیده است. اما پیش از آن ایشان می بایست بهایی پرداخت کنند. چرا باید چنین کنیم؟ 1. برنامه‌ای که خدا برای آینده ما دارد. خدا ما را دوست می‌دارد و بهترین را برای زندگی ما می‌خواهد. او می‌خواهد ما زندگی خود را به دست او بسپاریم تا قادر به تشخیص خواست خداوند باشیم، خواست نیکو، پسندیده و کامل او. گاه فکر می‌کنم که کار اصلی شیطان این است که تصویر نادرستی از خدا در ذهن انسان ایجاد کند. کلمه عبری برای شیطان به معنای افترا زننده است. او به خدا افترا می زند، یعنی به ما می گوید که نباید به خدا اعتماد کنیم. می گوید خدا به اصطلاح عامیانه حال ما را می گیرد و می خواهد زندگی ما را به هدر بدهد. ما نیز اغلب این دروغ ها را باور می کنیم. فکر می کنیم اگر زندگی خود را به پدر آسمانی بسپاریم، او همه شادی های زندگی را از ما خواهد گرفت. تجسم کنید پدر بشری این چنین باشد. فرض کنید یکی از پسرانم نزد من می آید و می گوید بابا می خواهم امروز را به تو اختصاص بدهم تا آن را هر طور که تو می خواهی صرف کنم. مسلم است که نخواهم گفت باشد، من منتظر چنین چیزی بودم. می توانی تمام روز را در انباری حبس شوی. احمقانه است که حتی فکر کنیم خدا با ما از پدری جسمانی بدتر رفتار می کند. او ما را بیش از هر پدر زمینی دوست می دارد و بهترین را برای زندگی ما می خواهد. خواست او پسندیده است، یعنی در بلند مدت باعث خوشنودی او و ما خواهد شد. خواست او کامل است، یعنی چیزی بهتر از آن نمی توانیم بیابیم. اما متاسفانه درست است که افراد اغلب احساس می کنند می توانند آن را بهتر سازند. فکر می کنند خدا کمی دور از دسترس است. او در جریان دنیای مدرن و چیزهایی که می توانیم از آنها لذت ببریم نیست. فکر می کنم بهتر است زندگیم را خودم اداره کنم و خدا را از آن دور نگاه دارم. اما هرگز نمی توانیم کاری را بهتر از خدا انجام دهیم و گاه در نهایت همه چیز را برهم می زنیم. یکی از پسرهایم می بایست تکلیفی در خانه انجام می داد. می بایست تبلیغی برای بازار برد فروشی روم تهیه می کرد. این تکلیف برای مدرسهش بود و تقریبا تمام آخر هفته را صرف آن کرد. وقتی نقاشی را تمام کرد و همه چیزهایی را که لازم بود نوشت، می خواست کاری کند که پسترش 2000 سال قدیمی به نظر برسد. به او گفته بودند که برای این کار می بایست ورق را روی شعله آتش نگه دارد تا قهوه‌ای رنگ شود و ظاهری قدیمی به خود بگیرد. این کار برای بچه 9 ساله کمی دشوار است. بنابراین همسرم پیپا به او پیشنهاد کمک داد و آن را بارها تکرار کرد، اما نتوانست او را قانع کند. پسرم اصرار داشت خودش آن را انجام دهد. نتیجه آن شد که تبلیغ به کلی سوخت و خاکستر شد و اشکای پسرم سرازیر گردید، سرخورده شد و غرورش لطمه دید. بعضی ها کمک نمی خواهند، به خدا توکل نمی کنند و اغلب کارشان با عشق به پایان می رسد. اما خدا شانس دیگری به ما می دهد. پسرم پاسترش را دوباره درست کرد و این بار به پیپا اعتماد کرد تا آن کار حساس را انجام دهد. اگر در زندگی خود به خدا اعتماد کنیم، آنگاه نشان خواهد داد خواستش برای ما چیست؟ خواست نیکو، پسندیده و کاملش. آنچه خدا برای ما انجام داده است. ایثارهای کوچکی که می کنیم در قیاس با قربانی و ایثاری که خدا برای ما انجام داد، هیچ است. سیتی استاد، کاپیتان بازی کریکت انگلستان، که ثروت و رفاه و همچنین کریکت را رها کرد تا خدا را در سرزمین چین خدمت کند، یک بار گفت اگر عیسی مسیح خداست و برای من مرده است، چیزی آنقدر برای من مشکل نیست که برای او انجام دهم. نویسنده یه رساله به عبرانیان ما را چنین ترغیب می کند. با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان، یعنی عیسی، بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. وقتی به عیسی، یگانه پسر خدا، می نگریم که صلیب را تحمل کرد، می بینیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد. احمقانه است که به او اعتماد نکنیم. اگر خدا این چنین ما را دوست می دارد، می توانیم مطمئن باشیم که ما را از هیچ چیز نیکو محروم نخواهد ساخت. پولس نوشت او که پسر خود را دریغ نکرد، بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت. آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ انگیزه ما در زندگی مسیحی همان محبت پدر است. الگوی ما در زندگی همان نمونه عیسی است. وسیله‌ای که به کمک آن می توانیم چون این زندگی داشته باشیم، قدرت روح القدس است. خدا چه عظیم است و چه امتیاز بزرگی است که با او در رابطه باشیم، مورد محبت او قرار گیریم و تمام زندگی خود را صرف خدمت به او کنیم. این بهترین روش زندگی است که پاداشی عظیم به همراه دارد و پر مفهوم و رضایت بخش است. قطعاً در اینجاست که پاسخ به سوالات بزرگ خود را در زندگی می‌یابیم. وقتی کتاب سوالات زندگی 16 سال پیش برای نخستین بار به چاپ رسید، تنها چند کلاس آلفا تشکیل می‌شد. اکنون که این سطور را می‌نویسم، 14 میلیون نفر در 163 کشور جهان این دوره را تکمیل کردند. مقدار زیادی از این موفقیت مرهون وقف خارق‌العاده، انعطاف پذیری و سخت کوشی نویسنده آن نیکی گامبل است. اما او خود نخستین کسی خواهد بود که به عامل بسیار حیاتی دیگری اشاره خواهد کرد، یعنی به روح خدا که به نظر می رسد این دوره درسی را اختیار کرده و بر آن دمیده است. و این کتاب، یعنی سوالات زندگی، در این فرایند نقشی مهم داشته است. دوره آلفا به شکل کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در عرصه بین المللی گردیده و هزاران هزار نفر از طریق آن برای نخستین بار با عیسی مسیح آشنا شدند. نیکی گامبل در آن پاسخهایی به گرسنگی روحانی و امید رشد یابنده در دل هر انسانی ارائه می دهد و نشان می دهد که در جایی و به نوعی پاسخ امروزی به این سؤال همیشگی می توان یافت که می پرسد حقیقت چیست و چگونه و کجا می توان به آن دست یافت. کتاب سوالات زندگی روشیست دلسوزانه، شگفت‌انگیز و ساده برای هدایت انسان به سوی عیسی مسیح که هنوز نیز جذاب‌ترین و مسحورکننده‌ترین شخصی است که می‌توان شناخت. رویکرد هوشمندانه و همراه با تحقیق و بررسی نیکی گامبل انسان را قادر می‌سازد تا در زمینه جستجوی حقیقت، فکر و نیز دل خود را کاملاً دخیل سازد. من تردیدی به خود راه نمی‌دهم که به سفارش کردن این کتاب خواندنی و مهم ادامه دهم. سندی میلار. همراهان گرامی، کتاب آلفا سوالات زندگی در اینجا به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. بیایید کارهای خداوند را بنگرید. ببینید چه ویرانه‌هایی را بر زمین پدید آورده است. او جنگ‌ها را تا کرانه‌های زمین پایان می‌بخشد. کمون‌ها را می‌شکند و نیزه‌ها را خرد می‌کند. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم.